فصل هشتم، عنوان دروغ، مادر بودن را بلد نیستم.
من بدترین زن بارداری هستم که در تمام طول زندگیتان دیدید. جدن میگویم، به جز نوزادی که در پایان در آغوش میگیری، اساساً از سایر مراحل بارداری متنفرم. دوستانی دارم که عاشق بارداری‌اند، آنقدر زیاد که دلشان میخواهد 100 تا بچه داشته باشند و تا ابد حامل شوند. به احساس مادرانهشان و از لذتی که از زندگی بخشیدن میبرند احترام میگذارم، اما نمیخواهم مثل آنها باشم. از خداوند به خاطر باردار شدنم تشکر میکنم. از او بسیار متشکرم که مرا با توانایی به دنیا آوردن 3 پسر کوچولو به این دنیا متبرک کرده است. قدر چنین نعمتی را میدانم، چون میدانم زنان بسیاری هستند که آرزوی چنین برکتی را دارند اما هنوز به آن نرسیدند. اما به هر حال تمام مراحل بارداری برای من دشوار بود. حالت هوایی که صبح ها شروع می شد اصلا از بین نمی رفت. حتی بعد از اولین دوره 3 ماهه همچنان حالت هوا داشتم. وزن حاملگی هم مدام در حال بالا رفتن بود و بعد از حاملگی اصلا کم نمی شد. کمر درد داشتم، پاهایم درد می گرفت و در طول اولین بارداری هم در وحشتناکترین بخشای از بدن که می توان تصور کرد دچار واریز شده بودم و این به آن معنا بود که باید یک سری شلوارک های مخصوص می پوشیدم. نکته جانبی، اگر به دنبال راحت ترین راه برای از بین بردن روحیه یک دختر هستید، روی اینترنت این جمله را جستجو کنید: شلوارک های مخصوص بارداری. اما من با این کار مخالفم. نکته اینجاست که من حامله بودن را بلد نیستم. مهمتر از همه اینها، نمی توانستم با ترس بی حدی که از حاملگی داشتم کنار بیایم. اگر بولونیا بخورم و باکتریش در بدنم پخش شود چه؟ اگر بعد از آخرین سونوگرافی که داشتم جنین کوچکم دچار یک بیماری نادر شده باشد چه؟ اگر تمام آن مرغ سوخاری های کارلز جونیوری که خوردم کلسترول جنینم را بالا برده باشد چه؟ اگر نواری دور گردنش گره خورده باشد چه؟ اگر هنگام رنگ کردن اتاق بچه تهویه اتاق مناسب نبوده باشد چه؟ اگر دچار مشکل جفت سر راهی شوم چه؟ اگر ودکای ردبولی که در 2 هفتگی جنینم خوردم، آن موقع هنوز نمیدانستم باردارم، به او آسیبی وارد کرده باشد چه؟ واقعاً اگر نواری دور گردنش گره خورده باشد؟ نگرانی هایم زیاد از حد بودند و آنها را مثل ابهت یک سگ تریر پیر مدیریت و کنترل می کردم. یعنی هر کس نزدیکم می شد سرش داد می زدم و این در حالی بود که برای بیرون آمدن و برگشتن روی تخت خوابم نیاز به یک چهارپایه داشتم. وقتی بالاخره آن اتفاق مقدس رخ داد و بچه به دنیا آمد، به شدت خوشحال شدم. اول به این خاطر که بالاخره می توانستیم جکسون کیج را ببینیم، بچه‌ای که آرزویش را داشتیم و اسمش را از روی نام جاده‌ای که سالها پیش در سفری از آن گذشته بودیم انتخاب کرده بودیم. و دوم این که بالاخره بدنم دوباره متعلق به خودم شد. خوشحال بودم که بالاخره این کار را به سرانجام رسانده بودم. کاری که باور داشتم سخت‌ترین بخش مادری کردن است. اما وقتی نوبت به رسیدگی به نوزاد زیبایم در خانه رسید، فهمیدم به عنوان کسی که تازه مادر شده اصلا هیچ کاری بلد نیستم و نمیدانستم چطور باید فرزندم را بزرگ کنم. گرچه دوستش داشتم، اما از نوزادم میترسیدم. تمام ترسی که هنگام باردار بودنش داشتم ناگهان صدها میلیون برابر شد. شبها اصلا نمیتوانستم بخوابم، چون فکر میکردم اگر بالای سرش نباشم نمیتواند نفس بکشد. شیر دادن به او سخت و دردناک بود و شیر کافی برای سیر کردن بچه ی همیشه گرسنه دیو نداشتم. باید به فکر مکمل‌های غذایی برایش می بودیم. باید یاد می گرفتیم چطور آروغ زدنش را کنترل کنیم. وقتی 7 هفته‌ای بود و دچار تب شده بود، باید نیمه های شب بیدار می شدیم و به او سر می زدیم. در تمام مدت اصلاً خواب نداشتیم. همسرم همیشه بهترین دوست و یاور من در این دنیا بوده، اما به یاد دارم یک بار وقتی جکسون 1 ماه و نیم بود به دیو نگاه کردم و مطمئن بودم که از اون متنفرم. یعنی با تمام وجودم از اون متنفر بودم. میخواهم برای زوجهای جوان تنفرم از دیو را تعریف کنم. میخواهم برایشان تعریف کنم تا بدانند که این احساس چقدر طبیعی است و آنها هم در چنین موقعیتی قرار خواهند گرفت. جکسون 6 هفته‌ای بود. دوستان من، احتمال وقوع تنفر واقعی از همسرتان در این زمان بسیار بالاست و همچنان نیمه های شب بیدار می شد. تأکید روی کلمه همچنان بسیار مهم است، چون خوشخیال بودم که فکر می کردم بعد از ماه اول شرایط به حالت عادی برخواهد گشت. خداوند قلب ساده کوچکم را مورد رحمت قرار دهد. پدر و مادر شدن فریب بزرگی است. دو هفته اول غرق شادی هستی و بله، سخت است، اما اقوام و آشنایان برایتان ظرف‌های پر از غذا می‌آورند و مادرتان برای کمک کنارتان است و شما یک بچه قشنگ و کوچک در بغل دارید و آنقدر دوستش دارید که دلتان می‌خواهد گونه‌های توپلش را گاز بگیرید و از روی صورتش بکنید. اما بعد از گذشت چند هفته به یک سری شرایط زامبیوار عادت می‌کنید. شیر از سینه هایتان چکه می کند و پیراهنتان را خیس می کند و یک هفته می شود که حمام نرفته اید. موهایتان هم به بدترین و وحشتناکترین شکل ممکن در می آیند. اما هر چه که هست شما از دل این شرایط عبور می کنید. اما از هفته ششم قطارتان از ریل خارج می شود. با خودتان فکر می کنید چرا من این همه خستم؟ چرا هنوز شبیه زنهایی هستم که 5 ماهه حاملند؟ چرا هنوز تمام وقتم را صرف نگهداری و مراقبت از بچه می کنم؟ و کدام احمقی گفته بچه باید در مدت زمان کوتاهی به دفعات متعدد شیر بخورد؟ چون می خواهم با مشت بکوبم توی صورتش؟ در 6 هفتگی از هر کاری که برای مراقبت از فرزندمان می کردم کمی خسته و ناامید شده بودم. از طرفی اصلاً احساس نمی کردم که دیو در مدیریت این شرایط کمکی می کند و مسئولیت همه چیز بر عهده خودم بود و این از حد تحمل من بالاتر بود. گرچه هیچ کدام از اینها را به دیو نگفتم. به خوبی و به آرامی تمام کارها را انجام می دادم و نمی گذاشتم کسی اذیت شود. همه می دانند که بهترین راه این است که خودت مسئولیت مشکلت را بر عهده بگیری. درست است؟ اما یک روز که با هم در حال صحبت بودیم، آنچه نباید از دهانش در آمد. من خستم. این چیزی بود که دیو گفت. اینها کلماتی بود که از دهان او بیرون آمد. دنیا دور سرم چرخید و چشمهایم از حدقه بیرون زد و 8 برابر از حد طبیعیش گشادتر شد، اما او اصلاً متوجه نشد. حواسش به ادامه صحبتهایش بود. از اینکه صبح زود بیدار شدم خستم و کلی حرفای مزخرف دیگر. برنامه اسنپس را نگاه می‌کنید؟ اسنپس برنامه مستند مانندی درباره جنایت‌هایی است که در زندگی واقعی رخ دادند. جنایت‌هایی که زنان با یک ضربه محکم و ناگهانی شخص مقابلشان را به قتل رساندند. من دقیقاً در چنین موقعیتی قرار داشتم. تمام قدرت و توانم را جمع کردم. داشتم گریه می‌کردم. داشتم می‌خندیدم. داشتم فکر می‌کردم اگر من دیو را با لوله پلاستیکی پمپ پستان خفه کنم چه کسی بچه‌مان را بزرگ خواهد کرد؟ در حالی که گریه می‌کردم داد زدم و مشهورترین دیالوگ تمام طول زندگی مشترکمان را به زبان آوردم. روز عروسی‌ام هرگز فکر نمی‌کردم زمانی برسد که به اندازه‌ی الان از تو متنفر باشم. البته بهترین لحظه عمرم نبود، اما خوشبختانه برای من، دیو و تمام آدم‌های روی زمین، زندگی مشترک سرشار از لحظات زیباست. حتی وقتی بچه می‌خوابید و ما هم می‌خوابیدیم، باز هم خرابکاری می‌کردم. من عاشق جکسون بودم، اما این احساس را نداشتم که کاملاً به او وابسته هستم. همیشه می‌ترسیدم کاری اشتباه در موردش انجام بدهم، کاری که هیچ وقت به خاطرش احساس راحتی نکنم. به شدت بر روی کارهای خانه تمرکز کرده بودم و حواسم بود شلوارش کثیف نشود. فکر می‌کنم آنقدر که نگران بودم در انجام کارهای مربوط به جکسون کوتاهی نکنم و کم نیاورم، در نهایت باعث کم آوردن خودم شدم. آنقدر که مراقب بودم و سعی می‌کردم مثل یک خانواده به نظر برسیم، فرصت نکردم خودم را هم جزئی از این خانواده حساب کنم. همین شرایط را در مورد بچه دوم من سایر هم داشتم. وقتی مادر 2 فرزند بودم دچار افسردگی شدید بعد از زایمان شدم. تقریباً هر روز به این فکر می‌کردم که چه می‌شود اگر از خانه فرار کنم. در اتاق نشیمن می‌نشستم و در همان حال که نوزادم را شیر می‌دادم و آن یکی پسر 20 ماهه هم با اسباب بازی‌ها و پوشک‌های کثیفش که فراموش کرده بودم دور بریزمشان، دور تا دور اتاق می‌چرخید، با خودم فکر می‌کردم باید از اینجا دور شوم و پشت سرم را هم نگاه نکنم. همه اینجا بدون من حالشان خوب خواهد بود. چون احساس می‌کردم در مادری کردن موفق نبودم. تنها چیزی که باید قبل از هر چیزی یاد می‌گرفتم، مطمئن بودم یک بازنده‌ام. با نگاهی به گذشته میفهمم که درک من از مفهوم مادری بر اساس عکسایی بود که روی اینترنت و در مجلات دیده بودم، اما آن لحظه برای فهمیدن اینکه دارم کاری غیر ممکن را انجام میدهم خیلی خسته بودم. آنقدر خودم را درگیر نگرانی برای نداشتن استاندارد یک زندگی رویایی کردم که خود واقعیم را کاملا از دست دادم. چه روزهای سیاهی بود. به عکسای آن زمان که نگاه میکنم با وجود اینکه موهایم بسته است و رژ لب دارم اما نگاه هم خسته است. بنابراین این بخش مخصوص آنهایی است که به تازگی مادر شدند یا قرار است بشوند. خوب گوش کنید. شما مجبور نیستید تمام مشکلات را حل کنید. مجبور نیستید همه چیز را بدانید و بلد باشید. راه‌های زنده نگه داشتن یک نوزاد کاملاً ساده است. به او شیر بدهید، بغلش کنید، به او عشق بورزید، پوشکش را وقتی خیس شد عوض کنید، او را گرم نگه دارید، دوباره بغلش کنید. و اهداف روزانه ایتان باید در این موارد خلاصه شود. 1. مراقبت از نوزادم. 2. مراقبت از خودم. بوم، تمام شد. حالا آنچه را گفتم تمرین می کنیم. امروز لباس‌ها را نشستید؟ دوباره به لیستتان نگاه کنید. آیا از نوزادتان مراقبت کرده اید؟ بله. آیا از خودتان مراقبت کرده اید؟ این هم بله. خیلی خوب، پس فکر میکنم کارهایتان را انجام داده اید. لباس شستن فعلا میتواند منتظر بماند. مشکل چیست؟ ناراحتید چون هنوز اضافه وزن زمان بارداری را کم نکرده اید؟ یک بار دیگر به لیستتان نگاه کنید. نوزادتان هنوز زنده است؟ عالی شد. خودتان چطور؟ آیا هنوز دم و بازدم دارید؟ خیلی خوب، پس اینطور که به نظر می رسد شما فوق‌العاده ترین مادر روی زمین هستید. همین مسیر را ادامه دهید. پینترست آلیست و تزیین کردن اتاق بچه با رنگ‌های متناسب نصف لذت بچه دار شدن است. پست‌ها و عکس‌های اینستاگرام را دنبال می کنید؟ من با اینکه دیگر حامله نیستم اما هنوز هم به نکاتی که زنان باردار روی اینستاگرام برای تزیین کمد لباس یاد می‌دهند نگاه می‌کنم. با عقل جور در می‌آید که وقتی برای انجام کاری مردد هستیم که هیچگاه به اندازه زمانی که تازه مادر شده‌ایم این اتفاق نمی‌افتد، به کارها و راهنمایی کسانی که در شرایط مشابه قرار دارند دقت کنیم. بگذارید نکته‌ای که خودم تا سال‌ها بعد از بارداری متوجهش نشده بودم را با شما در میان بگذارم. خدایی که ماه و ستارگان و کوه‌ها و اقیانوس‌ها را خلق کرده، خالقی که تمام دنیا را آفریده، باور داشته که شما و نوزادتان جفت هم هستید. این به آن معنا نیست که باید 100% بدون نقص و کامل باشید. این به آن معنا نیست که دچار اشتباه نخواهید شد. این به آن معناست که نباید از شکست بترسید، چون شما در کاری که برای انجام آن خلق شده اید، امکان ندارد شکست بخورید. الان یک جایی یک شنونده بدجنس دارد به تمام والدینی فکر می‌کند که در مادری کردن شکست خوردند. مادران بسیاری وجود دارند که انتخاب‌های نادرستی داشتند که هم به خودشان و هم به فرزندشان آسیب رسانده است. به عنوان کسی که قبلاً سرپرستی بچه‌ای را بر عهده داشته، می‌دانم که نوزادانی وجود دارند که از بدرفتاری و غفلت والدین خود رنج می‌برند و حتی با وجود آنکه خواست الهی آنها را به مادرانشان بخشیده، باز هم این حق آنها نیست که در چنین موقعیتی قرار بگیرند. اما من درباره آن مادرها صحبت نمی‌کنم. من دارم با شما صحبت می‌کنم. خیلی خودتان را درگیر برنامه خواب نوزادتان، خوردن غذاهای ارگانیک و گوش به زنگ بودن نکنید. من دارم با کسی صحبت می‌کنم که دارد کلی کتاب و مقاله می‌خواند تا ببیند در عین حال که اشتباهات احتمالی بسیاری وجود دارد چه کاری درست است. این واقعیت که شما حواستان خیلی جمع است، دوست عزیز من، به این معناست که تمرکز و تلاشتان برای انجام بهترین گزینه ممکن است و این باعث می شود شما بهترین مادر دنیا باشید. بقیه موارد خودش حل می شود. مواردی که به من کمک کردند. 1. پیدا کردن یک گروه. به گروه کلیسا ملحق شوید. به جلسات یوگای من و مامان بروید یا روی اینترنت دنبال گروهی بگردید که بتوانید عضو آن شوید. به دنبال گروهی زنانه بگردید که تازه مادر شدن را به خوبی درک می‌کنند. قدرت بسیاری در متحد بودن وجود دارد. در حرف زدن با کسی که او هم مثل شما روی لباسش استفراغ بچه از لذت خاصی وجود دارد. 2. از پینترست دوری کنید. شما رو به هر چیزی که میپرستید بعد از هر اتفاق بزرگی در زندگیتان سراغ پینترست نروید. چرا؟ چون به شما این حس را میدهد که انگار نادیده گرفته شدید، یا اینکه زندگیتان، اتاق بچه‌تان و بدن بعد از حاملگیتان باید شبیه همان چیزی باشد که روی اینترنت دیده اید. دقت کنید چه چیزهایی باعث استرس یا زیر سوال بردن خودتان میشود. اگر جواب شبکه‌های اجتماعی بود، لطفی به خودتان بکنید و کمی از آن دوری کنید. قول می دهم اگر کمی بیشتر بخوابید و کمتر احساساتی شوید، شبکه‌های اجتماعی سر جای خودشان باقی خواهند ماند. 3. از خانه بیرون بروید. هر روز این کار رو بکنید. بهترین کاری که می توانید در حق خودتان، سلامتی روحی و نوزادتان بکنید این است که صحنه جرم را ترک کنید. خانه را با ظرفای کثیف توی سینک و پوشک خردکن پرشده رها کنید. نوزادتان را توی کالسکه بگذارید و برای قدم زدن بیرون بروید. هدفون بگذارید و بیانسه یا عدل یا پادکست کاری گوش کنید. هر کاری که لازم است بکنید تا به خودتان یادآوری کنید که خارج از خانه تان زندگی در جریان است و شما جزئی از آن هستید. 4. در مورد احساساتم با یک نفر دیگر صحبت کردم. روش مؤثر برای غلبه بر افکار نادرست این است که درباره‌شان با صدای بلند با یک دوست صحبت کنیم. می‌خواهید شریک زندگیتان را انتخاب کنید یا دوستتان یا یکی از اعضای قابل اعتماد خانواده‌تان. صحبت کردن با آنها درباره شرایطی که دارید با آن دست و پنجه نرم می‌کنید به شما کمک لازم را می‌کند تا به افکاری که به اشتباه در سر دارید پی ببرید.